ادامه صفحه 70. سایه دخترک بتاتو به تاق از کناره موج شکسته گذشت. مشتی از آب شور به کاج رسید و چهره کوزیما را خیز کرد. صفحه 71، قسمت 6. نخستین روزهای درخت‌نشینی کوزیما هیچ برنامه مشخصی نداشت. هر آنچه می‌کرد با انگیزه شناسایی و تملک قلمروش بود. می‌خواست هر چه زودتر مرزهای آن قلمرو را بشناسد، همه ی امکانات آن را بداند، هر درخت و هر شاخه آن را کشف و از آن خود کند. از همین رو پیاپی او را می‌دیدیم که از بالای سرمان می‌گذشت و حالت بهوش و آماده جانوران وحشی را داشت که حتی هنگامی که کد می‌کنند و نمی‌جنبند، آماده خیزش و پرشند. چرا پیوسته به باغ خودمان می‌آمد؟ با دیدن او که همواره در میدان دید دوربین مادرمان از درختی به درخت دیگر می‌شد، می‌رفت، می‌شد چنین پنداشت که نیروی برانگیزنده او و وسوسه همیشگیش همان شورش علیه ماست و همواره می‌خواهد ما را بیازارد و خشمگین کند. می‌گویم ما به این خاطر که هنوز نمی‌دانستم درباره من چه فکر می‌کند. هر بار که به چیزی نیاز داشت چنین می‌نمود که با من هم بسته است، اما گاهی دیگر چنان از بالای سرم می‌گذشت که انگار مرا نمی‌دید. حقیقت این است که باغ ما تنها گذرگاهی برای او بود. آنچه او را به سوی خود می‌کشید دیواره کنار ماگنولیا بود. در هر ساعت روز او را می‌دیدیم که پشت آن دیوار ناپدید می‌شد. صفحه 72. حتی هنگامی که دخترک هنوز از خواب بلند نشده بود و حتی هنگامی که گروه عمه‌ها و خاله‌ها و خدمتکاران او را به درون خانه برده بودند. در باغ خانه ریو اولنده شاخه‌های درختان به خرطوم فیل‌های افسانه‌ای می‌مانست. برگ‌های بسیار پهن بریده‌ای به شکل ستاره روی زمین پهن بود و رنگ سبزی چون پوست مار داشت. خیزران‌های زرد و سبک با باد موج می‌زد و صدای کاغذ می‌داد. نیازی تبالود کوزیمو را به سوی آن سبزی بی‌همانند، آن روشنایی شگفت که از لابلای شاخسار می‌تابید و آن سکوت غریب می‌کشاند. در آنجا خود را به حالت سرنگون از شاخه بلندترین درخت باغ می‌آویخت و باغ باجگونه جنگلی می‌شد. نه جنگلی زمینی که دنیای نادیده و ناشناخته. سپس ویولتا پدیدار می‌شد. کوزیمو ناگهان او را بالای تاب می‌دید که می‌کوشید آن را به هرچه بالاتر برساند و یا بر اسب کوتوله‌اش سوار بود. گاهی از دور دست باغ آوای شیپور شکار به گوش کوزیمو می‌رسید. خانواده ریو اولنده هرگز از تاخت و تازهای دخترک نگرانی به خود راه نداده بود. هر بار که او پیاده قدمی می‌زد، همه عمه‌ها و خاله‌هایش همراه او بودند. اما هنگامی که سوار اسب می‌شد، هیچ کس کاری به کارش نداشت. از آنجا که آن زنها سواری نمی‌دانستند، رهایش می‌کردند که به هر کجا می‌خواهد برود. وانگهی دوستی او با دسته ولگردان آنچنان نشدنی می‌نمود که هیچ کس حتی فکر آن را به خود راه نمی‌داد. در عوض همه زنان خانواده خیلی زود متوجه نوجوانی شدند که بالای درختان خانشان جا خوش می‌کرد و در همان حال که به ظاهر کوچکترین اعتنایی به او نداشتند، در کمینه او بودند. برای پدرمان قصه ناشی از نافرمانی کوزیمو و کینه دیرینه به خانواده ریو اولنده در هم آمیخته و یکی شده بود. میشد گفت که دلش می‌خواهد همه مسئولیت ماجرا را به گردن آن خانواده بیاندازد. انگار آنان بودند که به سر او را به باغ خود می‌کشاندند، از او پذیرایی می‌کردند و دلگرمیش می‌دادند که شورشی بازی در بیاورد. از همین رو روزی بران شد که برای شکار کوزیمو به عملیاتی نه در باغ خودمان که در باغ ریو اولنده دست بزند و برای نشان دادن دشمنیش با خانواده همسایه خودش رهبری عملیات را به دست نگرفت تا نیازی نباشد که خودش نزد آنان برود و بخواهد که پسرش را به او بازگرداند. چنین درخواستی با اینکه بیجا بود، به هر حال برقراری نوعی رابطه احترام آمیز را ایجاب می‌کرد. از این رو گروهی از خدمتکاران را به سرکردگی جناب وکیل ان آز سیلویوس کاراگام به سراغشان فرستاد. خدمتکاران ما مسلح به نردبان و ریسمان به در خانه ری اولنده رفتند. جناب وکیل با قبا و فینه پوزشی خاص و منومن خونان خواستار اجازه ورود به باغ شد. خدمتکاران ری اولند در آغاز پنداشتند که قصد آن گروه بریدن شاخه‌ای است که از دیوار به آن سو رفته است، اما با دیدن جناب وکیل که در جام یورتمه می‌رفت و نوک شاخه‌ها را نشان می‌داد و جویده جویده می‌گفت می‌گیرمش می‌گیرمش، پرسیدند چه فرا کرده توتی؟ جناب وکیل شتاب زده گفت: پسر، فرزند، پسر بزرگ. آنگاه نردبانی را به تنه یک درخت بلوط هندی تکیه داد و خودش از آن بالا رفت. کوزیما بالای یکی از شاخه‌های این درخت نشسته بود و بیخیالانه پاهایش را تکان می‌داد. ویولتا نیز انگار نه انگار که خبری باشد در یکی از کوره‌راه‌های میان درختان چهبازی می‌کرد. صفحه 74. خدمتکاران ما ریسمانی را به دست انعاس دارند که گویا بنا بود با آن برادرم را بگیرد. اما هنوز جناب وکیل به میانه ی نردبان نرسیده بود که کوزیما به نوک درخت دیگری رفت. وکیل نردبان را پای درخت دیگری بود و سپس 4-5 بار دیگر آن را جابجا کرد. هر بار چند بوته گل را له می‌کرد و هر بار برادرم با 2-3 جست خود به درخت دیگری می‌رفت. گروه خاله‌ها و عمه‌ها ناگهان از راه رسیدند و ویولتا را بردند و در جایی دور از آن صحنه ناخوشایند در را به رویش بستند. کوزیما شاخه‌ای را شکست، آن را در هوا تاب داد و سوتی زد. مارکیلی اولنده با حالتی شاهانه پا به درگاه ویلا گذاشت و گفت: آقایان محترم، نمی توانید این شکار را در باغ خودتان ادامه بدهید؟ لباس راحتی به تن داشت و سربندی یونانی به سرش بود که او را به گونه یک غریبی شبیه جناب وکیل می کرد. سپس گفت: خطابم به همه خانواده لاورس درونده است. و با گفتن این جمله دستش را با حالت برازنده در هوا چرخاند، به گونه ای که هم به بارون کوچولی بالای درخت، هم به عمو و همه خدمتکاران و هم به همه آن چه در آن سوی دیوار از آن ما بود اشاره می کرد. کار که به اینجا رسید، ان آسیلیوس کارگا یک بار تغییر حالت داد. جستان و خیزان خود را به مارکی رساند و به گونه ای که انگار هیچ مسئله در میان نبود، منمن کنان به بحث درباره فواره آبگیری پرداخت که در آن نزدیکی بود و گفت که ناگهان به فکر ساختن فواره افتاده است که بسیار بلندتر و زیباتر خواهد بود و با دستکاری کوچکی میتوان آن را برای آبیاری نیز به کار گرفت. بدین گونه عموی من یک بار دیگر نشان میداد که هیچگاه نمیتوان رفتارش را پیش بینی کرد و هیچ کاری را نمیتوان به او واگذاشت. پدرمان او را با ماموریتی مشخص و با انگیزه کاملا تحریک آمیز به سراغ همسایه‌ها فرستاده بود، ولی او چنان خودمانی با مارکی گپ میزد که گویی میخواست با او دوست شود. صفحه 75. به ویژه آنکه جناب وکیل تنها زمانی سر و زباندار می شد که برایش سودی داشت و این درست در هنگامی بود که به او به خاطر کم حرفی و ترشرویش اطمینان می کردند. از همه بدتر این که مارکی به گفته های او گوش داد، چیزهای از او پرسید و او را به تماشای همه فواره ها و آبگیرهای باغ برد. شانه به شانه هم می رفتن، هر دو جامعه های بسیار گشادی به تن داشتند و از این گذشته هم قد هم بودند. تا جایی که می شد یکی را به جای دیگری گرفت. دو گروه خدمتکار نیز دنبالشان می رفتند که برخی از آنان نردبانی به دوش داشتند که نمی دانستند با آن چه کنند. در این حال کوزیما با خیال آسوده بر فراز درختان نزدیک پنجره ویلا از شاخه‌ای به شاخه‌ای می رفت و می کوشید اتاقی را که ویولتا در آن بود پیدا کند. سرانجام اتاق را یافت و بلوطی را به سوی شیشه پنجره آن پرتاب کرد. پنجره باز شد و دختری که موبور سر بیرون آورد. تقصیر توست که مرا اینجا انداختن. پنجره را بست و پرده ها را کشید. کوزیما یک بار دچار درماندگی شد. خشم برادرم به راستی نگران کننده بود. هر بار که خشمگین می شد به دویدن می پرداخت. اگر بتوان جست و خیز در میان زمین و آسمان و روی شاخه‌های پست و بلند گوناگون را دویدن نامید. به نظر من می رسید که هر لحظه ممکن است پایش بلغزد و بیفتد، اما هرگز چنین چیزی پیش نیامد. می جهید و با شتاب روی شاخه کج می دوید و به هوا می پرید و یک باره در شاخه بلندتری چنگ می زد. 4-5 جست دیگر می زد و ناپدید می شد. صفحه 76. کجا می رفت؟ آن بار دیوانوار از درختی به درختی رفت و سرانجام به جنگل رسید. نفس زنان ایستاد. چمنزاری زیر پایش بود. باد تندی می وزید و موج سبزی را در میان علفهای تیز و نازک می دواند. از کلاف نرم نوک ساقه ها قاصدک هایی به هوا می رفت. کاجی تنها و دست نیافتنی در میانه چمنزار افراشته بود و سیبک هایی درشت و دراز داشت. داکوب هایی با پرهای بلوطی لکه لکه پیرامون درخت پرپر می زدند و روی شاخه های پر از سوزنک می نشستند. گاهی دومشان را هوا می کردند و سر را پایین می گرفتند تا به سیبک ها نک بزنند. همان نیاز رخنه به درون دنیای دست نیافتنی، نیازی که برادرم را به پا نهادن در راه شاخساران انبوه کشانده بود. هنوز او را وسوسه می کرد. هنوز او را وامی داشت که برای فرونشاندن آن آتش سیری ناپذیر در جستجوی دستیابی هرچه بیشتر بر آن دنیا باشد. دلش می‌خواست با هر برگ، هر تنه درخت، هر پر و هر آواز بال پرنده پیوند داشته باشد. این همان عشقی است که شکارچی به هر موجود زنده‌ای حس می‌کند و برای بیان آن به شیوهی که ویژه اوست تفنگش را به دوش می اندازد. کوزیمو که هنوز به وجود این عشق پی نبرده بود می کوشید با پیشروی و جستجوی سرسختانه در میان درختان آن نیاز را برآورده کند. جنگل انبوه در هم پیچیده بود. کوزیمو با کمک شمشیر راهی برای خود می گشود. اندک اندک وسوسه ای را در سر داشت. وسوسه ای را که در سر داشت فراموش کرد و فکرش به دنبال مسائلی رفت که یکی پس از دیگری به سراغش می آمد و ناشی از ترس او از دور شدن از جاهای آشنا بود. ترسی که نمی خواست به آن اعتراف کند اما به هر حال حس می کرد. بدین گونه همچنان که از لابلای شاخه ها پیش می رفت. ناگهان چشمش به چشمان زردی در روبرویش افتاد که به او خیره شده بود. شمشیرش را رو به جلو گرفت، شاخه را پس زد و سپس آن را آهسته آهسته رها کرد. آنگاه نفس آسوده کشید و از ترس خودش بخنده افتاد. آن چشمان زرد از آن گربه‌ای بود. گربه را بیش از چند لحظه ندید اما تصویرش در خاطر او نقش بست. چیزی نگذشته بود که کوزیمو از ترس به لرزه افتاد، زیرا آن جانور گرچه به هر گربه دیگر میمانست گربه ترسناک و هراس‌آور بود که دیدنش مو به تن راست میکرد. چرا؟ مشکل میشد گفت. پوستی خط خط داشت و بیش از اندازه درش بود، اما مسئله این نبود. چیزی که مایه وحشت از او میشد تارهای سیبیلش بود که از راستی به تیغهای جوجه تیغی میماند. نفسش چنان هرومی داشت که انگار بیش از آن که شنیده شود دیده میشد. نفسی که از میان دندانهای تیز نیشگونش بیرون میزد. گوشهای بسیار تیزش مانند شعله‌ای افراشته بود و موهای روی آن تنها ظاهری نرم داشت. پشم تنش سیخ بود و در پیرامون گردنش باد می‌کرد و به رنگ بور در می‌آمد. خط خط روی شکمش چنان لرزشی داشت که انگار هر کدام از خطها خط دیگری را نوازش می‌کرد. دمش چنان راست و افراشته بود که طبیعی به نظر نمی رسید. این همه را کوزیمو تنها یک لحظه از پس شاخه دیده و سپس شاخه را رها کرده بود که بیفتد. اما افسون بر آن چیز دیگری نیز بود که کوزیمو فرصت دیدنش را نیافت اما به خوبی حدس می زد. دسته موهای بیش از اندازه درازی که چنگالهای گربه را می پوشند. چنگالهای آخته ای برای دراندن، آماده برای چنگ زدن در او. و او همچنان چشمان زرد گربه را می دید که در چشمخانه سیاهش می چرخید و از لابلای برگ ها بر او خیره بود و آنچه می شنید دست کمی از این نداشت. قرشی که هرچه ترسناک تر و هرچه بلندتر می شد. بدون شک سر و کار کوزیمو با ژیان ترین گربه وحشی آن جنگل افتاده بود. صفحه 78. همه زمزمه ها و همهمه ها خاموش شد و گربه وحشی خیز برداشت، اما نه به سوی پسرک، رو به بالا جهید و جهش کما بیش عمودیش چنان بود که کوزیمو را بیش از آنکه بترساند به شگفتی انداخت. پس از آن بود که تازه ترس بر او چیره شد و این هنگامی بود که گربه را در شاخه درست بالای سر خود دید. آن بالا نشسته و خود را جمع کرده بود. کوزیمو شکمش را می‌دید که پشم‌های بلندش به سفیدی می‌زد. پاهایش راست بود و پنجه در شاخه فرو کرده بود. پشت خم کرده بود و فیف می‌کرد و آماده می‌شد که به سوی او بجهد. کوزیمو با حرکتی غریزی پس نشست، خود را به شاخه پایین‌تری رساند. گربه فیف فیف کرد، با هر فیف خیزی برمی‌داشت، به راست و به چپ می‌رفت تا همواره بالای سر کوزیمو باشد. برادرم پیاپی پس می‌رفت تا سرانجام به پایین‌ترین شاخه آلش رسید. جهش به زمین خطرناک بود، اما بهتر از آن بود که آنجا بماند تا جانور آن آوای شکنجه‌زا را که آمیزه از قرش و میو میو بود به پایان برد و سرانجام به جان او افتد. کوزیمو یکی از پاهایش را بلند کرد تا بپرد، اما پنداری دو غریزه در درونش کشمکش داشت. یکی نیاز طبیعی به دور شدن از خطرگاه و دیگری خودداری سرسختانه از پا گذاشتن به زمین، حتی اگر به بهای جانش تمام شود. دو دل بود و گربه آن هنگام را برای جهش مناسب دید. خیز برداشت و گلوله از پشم و چنگال همراه با سوت و قرش بر سر کوزیمو فرود آمد. تنها حرکتی که به فکر پسرک رسید این بود که چشمانش را ببندد و شمشیرش را رو به جلو بگیرد، اما این حرکت بیهوده بود که گربه به راحتی از پس آن برآمد، روی سر پسرک پایین آمد با این خیال که او را همراه خود به زمین بیندازد. چنگالش گونه کوزیمو را درید، اما او برای آن که نیفتد در شاخه چنگ زد و خود را به پشت انداخت و پاها را به شاخه فشرد. صفحه 79. گربه انتظار حرکتی درست عکس این را داشت. این بود که به گوشه‌ای پرت شد و پایین افتاد. برای اینکه به زمین نیفتد در شاخه‌ای چنگ زد و در هوا چرخید. کوزیمو از همان لحظه بهره گرفت و با حرکتی تند و پیروزمندانه شمشیرش را تا دسته در شکم جانور فرو کرد. گربه شکم دریده با تمام نیرو نعره زد. کوزیمو زنده و خون‌آلود بود. جانور وحشی مرده و به شمشیر آویخته بود، انگار که به سیخ کشیده شده باشد. زخم گونه کوزیمو به شکل سخط موازی از چشم تا به چانه‌اش کشیده شده بود. از زور درد و از خوشی پیروزی نعره زد. از خود بی خود شده بود و شاخه درخت و شمشیر و لاشه گربه را به خود می فشرد. دستخوش شروع هیجان شگرفی بود که آدمی پس از نخستین پیروزی بزرگ زندگیش حس می کند. هنگامی که بهای پیروزی را می شناسد و می داند که از آن پس باید پیگیرانه بر یک راه پیش رود و حتی فکر شکست را نپذیرد. چنین بود که چشمم به کوزیمو افتاد که از لابلای شاخه ها می آمد. بالا پوش غرق خون بود. نوار گیس بافتنش از هم باز و کلاه سگوشش مچاله شده بود. جانوری را از دم به دست داشت که دیگر چیزی بیش از یک گربه نبود. به دو به ایوان رفتم تا جنرال را خبر کنم. داد زدم مادر جان زخمی شده. پرسید زخمی شده چطور؟ و در جا به سراغ دوربین رفت. گفتم زخمی مثل زخمی ها. گویا عبارتی که گفتم به نظر جنرال بسیار زیرکانه رسید، چون دوربین را به سوی کوزیمو نشانه رفت که چابکتر از همیشه روی شاخه ها می جهید و در تایید گفتم گفت. صفحه 80. اس ایستوار پاورقی شماره 1 ای اس آی اس تی دبلیو ای اچ آر یعنی جنگ شده است. بیدرنگ به تهیه روغن و مرهم و وسایل زخم بندی پرداخت، انگار که باید آنها را به مسئولان بهداری گروهانی می رساندم و آنها را به من داد که برای کوزیمو ببرم، بیان که لحظه این امید را به خود راه دهد که شاید پسرش بر آن شده باشد که برای درمان خود به خانه بازگردد. بسته دارو را گرفتم و به دو به باغ رفتم و زیر درخت توت نزدیک دیوار ویلای ریو اولونده منتظر ماندم، اما کوزیمو خود را به ماگنولیا رساند و ناپدید شد. همچنان که جنازه دشمن را در دست داشت پیروزمندانه در آن سوی دیوار پدیدار شد. اما جلوی ویلا چه خبر بود؟ کالسکه آماده سفر بود و خدمتکاران چمدان‌ها و بسته‌هایی را بار آن می‌کردند. در میان گروه بزرگی از خدمتکاران و عمه‌ها و خاله‌های سیاه‌پوش و ترشرو ویولتا دیده می‌شد که لباس سفر به تن داشت و مارکی و مارکیز را می‌بوسید. کوزیمو گربه را که از دم گرفته بود به هوا پرتاب کرد و به صدای بلند گفت ویولتا کجا می‌روی؟ همه نگاه‌ها به سوی او برگشت که لباسش پاره پاره و خون‌آلود بود. لاشه گربه مرده را در دست داشت و به دیوانه ها میمانست. همه یکی خوردند. باز هم که آمدی، آن هم با این سر و وضع، و خاله ها و عمه ها شتاب زده دخترک را به سوی کالسکه بردند. ویولتا با سر برافراشته برگشت و با لحن برازنده و نخوت آلودی که هم خطاب به پدر و مادرش و هم شاید خطاب به کوزیمو بود گفت میفرستندم به شبانه روزی. صفحه 81. جواب برادرم را به این صورت میداد. سپس به سوی کالسکه رفت و سوار شد، بیان که حتی نیم نگاهی به کوزیمو و شکارش بیندازد. دریچه های کالسکه بسته شد. راننده در جای خود نشست. کوزیمو باورش نمی‌شد. باز کوشید ویولتا را متوجه خود کند، به او بفهماند که آن پیروزی خونین را به او پیشکش می‌کند. نمی‌دانست چگونه آن را بیان کند و فریاد زد: در جنگ با گربه پیروز شدم. شلاق صدا کرد. دستمال زنها تکان خورد و کالسکه به راه افتاد. صدای ویولتا از درون کالسکه شنیده شد: آفرین به تو. روشن نبود که این را در ستایش او میگوید یا مسخرهش میکند. این چنین به هم بدرود گفتند. بیتابی و هیجان زدگی کوزیمو، درد گونه زخمیش، سرخوردگی از اینکه نتوانسته بود از آن پیروزی کوچکترین افتخاری به دست آورد، نومیدی ناشی از آن جدایی ناگهانی، همه و همه دلش را به درد آورد و به گریهش انداخت. در همان حال که زار زار می‌گریست صدای شکستن شاخه‌های بلند شد و فریاد زنها به گوش رسید که به فرانسه می‌گفتند بیرون بیرون ولگرد وحشی از باغ ما برو بیرون. همه خدمتکاران ریو اولنده به سوی او دویدند تا از باغ بیرونش کنند. برخی شنکش به دست داشتند و برخی دیگر سنگ می‌پراندند. کوزیمو همچنان که گریه می‌کرد و نعره می‌کشید لاشه گربه را به سوی خدمتکارانی که پای درخت گرد آمده بودند پرتاب کرد و آنان لاشه را برداشتند و روی تل پهن کردند. صفحه 82. پس از آنکه از رفتن دخترک همسایه با خبر شدم، چند روزی امیدوار بودم که کوزیمو پایین بیاید. نمیدانم چرا چنین میپنداشتم که تصمیم شگرف برادرم به ماندن بالای درختان دست کم تا اندازه‌ای به آن دخترک بستگی دارد. اما چنین نشد. برعکس این من بودم که از درختی بالا رفتم تا برای او وسایل زخم بندی ببرم و او خودش زخم‌های چهره و بازوانش را تیمار کرد. سپس از من ریسمانی خواست که سرش چنگک داشته باشد. می‌خواست بالای درخت زیتونی برود که به تل پهن باغ ریو اولنده نزدیک بود و لاشه گربه را بردارد. پوست گربه را کند و تا آنجایی که از دستش برمی‌آمد آن را دباغی کرد و برای خود کلاهی ساخت. و این نخستین کلاه از سلسله کلاه‌های پوستینی بود که در سراسر زندگی به سر می‌گذاشت. صفحه 83، قسمت 7. آخرین کوشش برای شکار کوزیمو کار خواهرمان باتیسا بود. البته او این کار را هم مانند همه آنچه می‌کرد به ابتکار شخصی و پنهانی و بی‌نظر خواهی از دیگران انجام داد. شب هنگام با نردبانی و دیگچه‌ای پر از چسب به باغ رفت و درخت عرعری را از پایه تا نوکش به چسب آغشت. این همان درختی بود که کوزیمو هر بامداد رویش می‌نشست. چنین بود که یک روز صبح چشممان به آن درخت افتاد که گنجشک‌هایی به آن چسبیده بودند و پرپر می‌زدند و بر جابجای شاخه‌های چندین سار و پروانه، یک دم سنجاب و حتی گوشه از لبه بالاپوش کوزیمو چسبیده بود. آیا برادرم روی یکی از شاخه‌ها نشسته و سپس توانسته بود خود را از آن جدا کند یا اینکه تکه‌ای از جامه خود را آنجا چسبانده بود تا ما را مسخره کند؟ این احتمال بیشتر بود، زیرا مدت‌ها می‌شد که بالاپوشش را به تنش نمی‌دیدیم. هرچه بود آن درخت به همان صورت چسبناک و چندش آور باقی ماند و سپس خوش شد. کم کم باورمان می‌شد که کوزیمو دیگر پایین نخواهد آمد. حتی پدرمان نیز دل سرد شده بود. از زمانی که برادرم همه درختان منطقه عمر و زار شاخه به شاخه می‌پیمود، جناب بارون دیگر هیچ جا آفتابی نمی‌شد. صفحه 84. چون می‌ترسید که به عنوان دوکیش لطمه بخورد. چهره‌اش روز به روز استخوانی‌تر و رنگ پریده‌تر می‌شد. نمی‌دانم قصه‌ای که می‌خورد تا چه اندازه ناشی از مهر پدری و تا چه اندازه دیگر ناشی از نگرانیش درباره عنوان و امتیازهای اشرافیش بود. شاید نیز بتوان گفت که این هر دو مسئله در نهایت برای او یکی شد. کوزیمو پسر بزرگ و وارث عنوان او بود و اگر برای یک بارون چندان زیبنده نباشد که چون میمونی برای درختان جست و خیز کند، برای یک دوک، حتی دوک نوجوان، از آن هم ناشایسته تر است. با آن همه اختلاف نظری که درباره عنوان دوکی ما وجود داشت، رفتار برادرم بیشک به زیان ما تمام می شد. البته این نگرانی بیجا بود، زیرا مردمان امبروزا به این گونه ادعاهای پدرم اعتنایی نداشتند و اشراف ناحیه نیز او را دیوانه می دانستند. اینان از همان زمان کاخها و قلعه های فئودالی را ترک کرده و در ویلاهای زیبا و خوشمنظره جا گرفته بودند. یعنی هرچه بیشتر می‌کوشیدند به شیوه مردمان معمولی زندگی کنند و از رابطه‌های پیچیده اشرافی بپرهیزند. دیگر چه کسی به عنوان قدیمی دوکنشین امبروزا فکر می‌کرد؟ خوبی امبروزا در همین بود که قلمرو هیچ کس نبود و همه آن را از آن خود می‌دانستند. البته خانواده ریو اولنده که صاحب کم و بیش همه زمین‌های امبروزا بود، هنوز امتیازهایی برای خود داشت، اما ناحیه ما سرزمینی آزاد و همگانی دانسته می‌شد و تابع جمهوری جنوا بود. از این رو می‌توانستیم بی هیچ مسئله‌ای روی زمین‌های خودمان زندگی کنیم و آسوده باشیم. زمین‌هایی که بخشی از آن را به ارث برده بودیم و بخشی دیگر را از شهرداری در زمانی که غرق بدهی بود خریده بودیم. بیش از آنچه می‌خواستیم. ناحیه ما جامعه اشرافی کوچکی داشت که ویلاها و باغها و باغهایشان تا کناره دریا کشیده شده بود. یکدیگر را میهمان می‌کردند، به شکار می‌رفتند. زندگی گران نبود. از بسیاری از امتیازهای درباریان برخوردار بودیم بیان که دردسرها و مسئولیت‌ها و هزینه‌های کسان را داشته باشیم که باید خانه شاهانه و سرمایه و زندگی سیاسی می‌داشتند. صفحه 85. اما پدرمان از این همه هیچ بهره‌ای نمی‌گرفت. خود را مانند شاهی حس می‌کرد که تاج و تختش را گرفته باشند. خورده خورده با همه بزرگان ناحیه قطع رابطه کرده بود و مادرمان که بیگانه بود رابطه‌ای نداشت تا قطع کند. البته این وضع یک خوبی داشت، چون هیچ کس به خانه ما نمی آمد. هزینه های مهمانی را صفحه جویی می کردیم و می توانستیم بر وضع بد مالی ما سرپوش بگذاریم. رابطه ما با مردمان امبروزا هم از این بهتر نبود. می دانید که امبروزایی ها مردمانی کما بیش پستند و تنها به منافع خودشان فکر می کنند. در آن زمان نوشیدن لیموناد در میان خانواده های دارا باب شده بود و لیمو رفته رفته گران می شد. همه جا درخت لیمویی می‌کاشتند و بندرگاه را که در گذشته بر اثر یورش‌های دزدان دریایی خراب شده بود بازسازی کرده بودند. منطقه ما با جمهوری جنوا، قلمرو شاه ساردنی، فرانسه و زمین‌های پاپ همسایه بود و مردم آن با همه این همسایه‌ها داد و ستد می‌کردند و به ریش همه می‌خندیدند. اما از خراجی که باید به جنوایی‌ها می‌پرداختند بسیار ناخشنود و خشمگین بودند و هر ساله هنگام پرداخت آن با ماموران جنوایی درگیر می شدن. هر بار که چنین درگیری های پیش می آمد، بارون روندو امیدوار می شد که تاج و عنوان دوکی را به او بدهند. این بود که در میدان شهر حضور می یافت و داوطلب پشتیبانی از منافع مردم می شد. اما هر بار رگباری از لیموی گندیده او را وادار به عقب نشینی می کرد. آنگاه ادعا می کرد که باز الهی او توطئه شده است و راهبان یسوعی باز برایش نقشه کشیدند. همواره بر این باور بود که میان او و سلک یسوعی جنگی تا پای مرگ درگیر است و این سلک کاری جز آن ندارد که علیه او توطئه کند. صفحه 86. ریشه این مسئله در دعوایی بود که میان خانواده ما و آن سلک درباره مالکیت باقی در گرفت. کار به دادگاه کشید و بارون به خاطر رابطه خوبی که با اسقف داشت برنده شد و توانست سردسته راهبان یسوعی ناحیه را از آنجا دور کند. از آن پس همواره چنین پنداشت که سلک کسانی را می‌فرستد تا به جان و مال او تجاوز کنند. خود نیز می‌کوشید دسته‌ای از مؤمنان را بسیج کند تا اسقف را که به گمان او اسیر دست آن سلک بود نجات بدهند. از همین رو به همه کسانی که مدعی آزار دیدن از یسوعیان بودند پناه می‌داد و به همین دلیل آن کشیش نیمه جان سنیس را که همیشه در آسمان‌ها سیر می‌کرد به سرپرستی ما برگزیده بود. تنها کسی که پدرم به او اعتماد می‌کرد جناب وکیل بود. بارون همان گونه نابرادری خود را دوست داشت که کسی فرزند یکی یدانه و درمانده خود را دوست داشته باشد. فکر می‌کنم در آن زمان شاید بیان که خودمان بدانیم تا اندازه‌ای به شوالیه کارگار رشک می بردیم. چنین می نمود که پدرمان آن برادر 50 ساله را به ما که فرزندانش بودیم ترجیح می دهد. تنها ما نبودیم که از جناب وکیل دل خوشی نداشتیم. جنرال و باتیسا هم با آن که به او احترام می گذاشتن چشم دیدنش را نداشتن و او در پس ظاهر رام و سر به زیرش همه چیز و همه کس را مسخره می کرد. بیشک از همه ما و حتی از بارون که آن همه به اون مدیون بود نفرت داشت. جناب شوالیه وکیل کارگاه چنان کم حرف بود که گاهی کرولال یا بیگانه جلوه میکرد. خدا میداند چگونه توانسته بود در گذشته ها به کار وکالت بپردازد. آیا پیش از آن که سر و کارش با ترک ها بیفتد نیز به همین گونه عجیب و غریب بود؟ شاید در گذشته ها آدم هوشمندی بود، چون توانسته بود محاسبات پیچیده آبیاری را از ترک ها فرا بگیرد و این تنها رشته ای بود که از آن پس توانست به آن بپردازد. پدرم به خاطر کاردانیش در این زمینه از او به گونه گزاف آمیز ستایش میکرد. صفحه 87. هرگز از گذشته او چیزی ندانستیم و نفهمیدیم مادرش که بود و با پدر بزرگ ما چگونه رابطه ای داشت. گرچه گویا پدر بزرگ این پسر خود را نیز دوست می داشت، زیرا به او امکان داده بود که حقوق بخواند و برایش عنوان شوالیه گرفته بود. نیز ندانستیم چه شد که گذارش به ترکیه افتاد. حتی درست نمی دانستیم که در ترکیه زندگی کرده بود یا در یکی از سرزمین های بربرستان، تونس یا الجزایر. اما اینقدر بود که گاهی گفته می شد که مسلمان شده است. چه چیزها که دربارش نمی گفتند، از جمله اینکه گویا مقام های عمده ای داشته بود، از نزدیکان سلطان، کارشناس آبیاری دربار عثمانی یا چیزی شبیه این بود. سپس بر اثر توطئه درباریان یا بدخواهی زنان حرمسرا یا بدهی ناشی از قمار از چشم سلطان افتاده بود و او را چون غلام فروخته بودند. می دانستیم که او را در یک کشتی پارودار عثمانی که به دست ونیزیان افتاده بود پیدا کرده بودند. از پاروزنان آن کشتی بود و زنجیر به پا داشت.